بسم الله الرحمن الرحیم و علی آله الطیبین الطاهرین المکرمین و اللعن علی اعدائهم و منکرین فضائلهم اجمعین. قال الله تبارک و تعالی و تقدس: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قرآن کریم موعظه هست برای انسانها و شفاء دردهای روحی انسانها و هادی انسان‌ها به مقصد عالی انسانیت و رحمت است برای مؤمنین. پس لازم است که بیش از هر چیزی توجه ما به قرآن باشه و همچنین به عدل قرآن که عترت طاهره و اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشه. و ما کرارن عرض کردیم که فلسفه و سایر علوم مانند کودک نابالغی هستند که یک قیم لازم دارن و قیمشون وحی و الهام هست، قیمشون انبیا و ائمه علیهم السلام هستند. حالا در این آیه 57 از سوره یونس خداوند متعال می فرماید: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. قرآن انسان را بیدار می کنه از خواب غفلت، پس واعظ هستش، موعظه‌گر هستش. و شفاء لما فی الصدور، وقتی با موعظه قرآن کریم انسان ها را بیدار کرد و تطهیر می کند صفات بد انسانها را و شفاء اون صفات بدی است که در قلب انسان هست، در روح انسان هست. صدر و قلب وقتی در قرآن گفته می شه مقصود همون روح انسان هست. بعد از این که تطهیر می کند دردهای باطنی انسانها را، هدای هادی هستش، انسان را به مقصد عالی هدایت میکنه. پس از هدایت رحمت هستش، اون وقتی که انسان را به سعادت و به مقصد میرسونه. پس بنابراین این چهار صفت خداوند متعال در این آیه شریفه برای قرآن کریم ذکر فرموده. یکی این که موعظه هست، واعظ هست، هیچ موعظه‌ای بالاتر از قرآن کریم نیست. یکی این که شفاء دردهای روحانی و نفسانی انسان‌ها هست. هر مرض روحی، هر مرض نفسانی باید به وسیله قرآن انسان معالجه بکنه. به شرق و غرب نمیشه توجه کرد، باید برای شفاء دردهای روحی و نفسانی به قرآن مراجعه کرد. یکی این که هادی هست، این قرآن هست و عترت که انسان را به مقصد عالی انسانیت که قرب الهی باشه هدایت میکنن، راه نمایی میکنن. در مرحله چهارم قرآن رحمت هست برای مؤمنین، برای که اونها را به سعادت میرسونه، به مقصد میرسونه. این چهار صفت پس از بیان صفات برای قرآن خداوند متعال می فرماید: قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. اگر انسان نشاطی پیدا بکنه، لذتی پیدا بکنه، باید به وسیله قرآن، به وسیله عترت که موعظه هست قرآن، شفاء دردهای معنوی، هدایت هست، رحمت هست. نشاط و لذت انسان باید به وسیله قرآن باشه، به وسیله احادیث و اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه، نه به مال و به لذات دنیایی. بسم الله الرحمن الرحیم. الوحدتو که مثل ما سابقه ها اعمل اشیا فهیه اعرفها و سر اعرفیت الاعمی سنخیتون لذات کل اتمی و وحدتون اندل اقول اعرفو و کسرتون اندل خیال اکشفو. خود وحدتن مع الوجود اثنینی فی الذهن لکن عینه فی العینی. الفریدت و سادست و فی الوحدت و الکسره غررون فی جنائه ما ان تعریف الحقیقی. الوحدت و که مثل ما سابقه ها کل وجود و الوجود اعمل اشیائه فهیه ای الوحدت و اعرفها لأن الأعم أعرف والسر أعرفية الأعم من الأخذ سنخية في ذلك الأعم لذاتك ووجود نفسك الأوسع الأتم حيث إن ذاتك من عالم القدس والكلية والهيتة قل الروح من امر ربی فالسنخیت التي هي شرط الادراک متحققتون فلا یعصاص علیک ولهذه السنخیت ایزن قالوا وحدتون اندل اقول اعرف و کسرتون اندل خیال اکشف. ثم اشرنا الى ان مرادهم بمسابقه الوحده والوجود ليس الترادف بل خود وحده مع الوجود اثنين في الذهن اي بحسب المفهوم لكن الوحده عينه اي عين الوجود في العين. برای ارتباط مطالب و عرایض ناچیز به عرایض سال گذشته، البته من باب تذکر عرض شده که حکمت یا به زبان یونانی فلسفه یا نظری هست یا عملی هست. عملی سه قسم هستش: تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدون. و نظری هم سه قسم هست: الهیات، ریاضیات و طبیعیات، که هر کدام از اینها هم شعبه هایی پیدا میکنه و اقسامی پیدا میکنه. و این مباحثی که الان خونده میشه و در سال قبل خونده شده مربوط به الهیات هستش، نه مربوط به ریاضیات، نه مربوط به طبیعیات. البته قسمتی از طبیعیات هم در این کتاب در مقصد چهارمی ذکر شده. و عرض کردیم که الهیات که قسم اول از اقسام ثلاثه حکمت نظری باشه، الهیات سقس هستش: امور عامه و جواهر و اعراض و الهیات به معنی الاخر. پس الهیات در مقابل ریاضیات و طبیعیات هستش، عبارت هست از امور عامه و بحث جواهر و اعراض و الهیات به معنی الاخر. و الهیات به معنی الاخر قسمی از الهیات به معنی الاعم هست، نه قسیم آن، لکن تشریفاً و تجلیلاً نسبت به مباحثی که مربوط به واجب تبارک و تعالی الهیات به معنی الاخص در مقابل الهیات به معنی الاعم قرار داده شده، نه قسمی از آن. اما در حقیقت الهیات به معنی الاخص هم یک قسمی از الهیات به معنی الاعم، برای اینکه در الهیات به معنی الاخص بحث از وجود است یا بحث از موجود، قبل از این که تخصص طبیعی یا ریاضی پیدا بکنه. الهیات که عبارت از امور عامه و جواهر و اعراض و الهیات به معنی الاخر، باز امور عامه دو جور بحث ها هستش. یه بحث هایی هست که محمول مساوی با موضوعه، و بحث های دیگر عبارت است از تقسیمات وجود که این قسم با قسم دیگر هر دو روی هم رفته مساوی با موضوع میشه. نظر مبارک آدون هست در اوائل این کتاب که امور عامه شروع شد، یه بحث هایی بود که محمول مساوی با موضوع بود. مثلا ایشان می فرمودن که الوجود و بدیهیون ای مفهومو و خطیون ای مصداقهو، البته به صفاء در قلم رو علم حصولی. در اینجا محمول مساوی با موضوعه، وجود یک کاسه به طور کلی، وجودی که در مقابل عدم هست و در مقابل ماهیت هست، بدیهی جون مفهومه من عرف الاشیاء، یا کنه الوجود فی غایت الخفا، وجود یکاسه در مقابل عدم، در مقابل ماهیت. کنه وجود از نظر علم حصولی در غایت خفا، الوجود و بدیهی جون، الوجود و خفیون مثلا اینها، یا الوجود و اصیلون، یا اینکه الوجود و مشترکون معنویون، یعنی مفهومش مشترک معنوی هست، یا اینکه وجود غیر از ماهیت مغایر با ماهیت هست، یا اینکه وجود مشکک هست، حقیقت واحده مشککه هست و مراتبی داره. اینا یه بحثی بود در امور عامه که محمول مساوی با موضوعه. یه جوری نیست که بحثی باشه مربوط به تقسیم وجود، بحثی تقسیم وجود نیست، بحث مربوط به بداهت مفهوم وجود، خفاء کنه وجود، اصالت وجود، اشتراک مفهوم وجود یا تشکیک وجود هست. این یه بحثایی بود، یه دسته بحثایی بود که در امور عامه بحثش میشد. اینها که تمام شد، شروع شد به تقسیمات وجود، الوجود و اما خارجی جون و اما ذهنی جون. یه وجود خارجی و ذهنی هر دوش مساویه با حقیقت وجوده، اما یه دونش مساویه با وجود نیست. الوجود و اما واجبون و اما ممکنون، تقسیم وجوده، واجب و ممکن هر دو مساویه با حقیقت وجوده. الوجود و اما مستقلون و اما غیر مستقلن، اما رابطون، یا الوجود و اما قدیمون و اما حادثون، الوجود و اما بالفعل و اما بالقوه. اینه یه بحثی بود مربوط به تقسیمات وجود. پس خلاصه عرایض این که الهیات سه قسم هستش، امور عامه و جواهر و اعراض و الهیات به معنی الاخص. و امور عامه دو دسته، دو گونه بحث ها هست. یه بحثی هست که محمول مساوی با موضوع هست، بداهت وجود، خفاء کنه وجود، اصالت وجود، اشتراک وجود، تشکیک وجود. اینا یه گونه بحثایی بود، یه دسته بحثا هستش. و بعدن شروع میشه به تقسیمات وجود، چون موضوع فلسفه موضوع علم اعلا، موضوع فلسفه اولا، یا علم ما بعد از طبیعه به تعبیری، علم ما قبل از طبیعه به تعبیری، هر چه هستش، همون وجود هستی واقعیت در مقابل لا واقعیتی که صوفتی بهش معتقده. بعدا تقسیمات وجود در این کتاب ملاحظه فرمودید شروع شد. وجود یا خارجیه و عینی و یا ذهنی، وجود یا واجبه یا ممکن، یا مستقل یا رابط، یا قدیم یا حادث، یا بالفعل یا بالقوه. اینا تا کنون تقسیماتی بوده که برای وجود، برای هستی در این کتاب ذکر شده. حالا از اینجا باز یکی از تقسیمات وجود مطرح میشه که الوجود اما واحدون و اما کثیرون. این یکی از تقسیمات وجوده، بحثم از امور عامه هستش. این یه مطلبی. مطلب دیگر راجع به مباحث این کتاب، فصلهای این کتاب، به جوری که مطالب مرتبط با یک دیگر بشه، مضبوط بشه، ایشان فرمودن ان کتابنا علی مقاصدی و کل مقصد علی فرائدی، فالمقصد الاول فی ما هو عام اولاه کانت فی الوجود و العدم. فرمودن که این کتاب ما که این منظومه حکمت باشه، این مشتمل بر هفت مقصد هسته. مقصد اولی در امور عامه، مقصد دومی در جواهر و اعراض، مقصد سومی در الهیات به معنی الاخر، مقصد چهارمی در طبیعیات، مقصد پنجمی در نبوات و منامات، مقصد ششمی در معاد، مقصد هفتمی در اخلاق. این هفت مقصد این کتاب. حالا مقصد اولی که در امور عامه بود، درش فرائدی بود. در هر مقصدی فریده هایی هست و در هر فریده ای غرری هست، غررهایی هست. مقصد اولی که در امور عامه بود، فریده اول از مقصد اول در وجود و عدم بود، در احکام وجود و عدم. البته حکیم وقتی بحث از عدم می کنه به تبع وجود هست و به اون مناسبت که عدم هم وجود ذهنی پیدا می کنه، مفهوم عدم تو ذهن که میاد وجود ذهنی پیدا میکنه. فریده دوم در وجوب و امکان، فریده سوم در قدم و حدود، فریده چهارم در قوت و فعل، فریده پنجم در احکام ماهیت، و فریده ششم در وحدت و کثرت هسته. فریده هفتم هم در علت و معلوله و مقصد اولی این کتاب که در امور عامه هست با فریده هفتم تمام میشه و مقصد دومی که جواهر و اعراض باشه شروع میشه. بنابراین ایشان میفرماین الفریده تو سادست الوحدت و الکسره، یعنی فریده ششم از مقصد اولی که در امور عامه هسته در بیان مباحث وحدت و کثرت هست، فریده هفتم هم از این مقصد در علت و معلوله و مقصد اولی تمام میشه، بعدن مقصد دومی در جواهر و اعراض شروع میشه، بعد مقصد سومی که الهیات به معنی الاخص باشه، و با مقصد سومی این کتاب الهیات این کتاب تمام میشه. مقصد چهارمی در طبیعیات هست. مقصد پنجم قسمتی از نبوات و منامات، و مقصد ششم هم معاد، و مقصد هفتم هم اخلاق. البته اخلاق مربوط به حکمت عملی هستش، و اما در این کتاب حالا ایشون ذکر فرمودن. فریده ششم در وحدت و کثرت هستش. در اینجا ملاحظه می فرمایید که مانند بحث وجود ذهنی که وجود یا خارجی هست یا ذهنی، مثل اونجایی که می فرمودن وجود یا واجبه یا ممکن، یا مستقل یا رابط، در اینجا می که از تقسیمات وجود مطرح میشه، وجود هستی واقعیت موجود هر چه اسمش بگذاریم، اما واحدون و اما کثیرون، این یکی از تقسیمات وجوده. واقعیت یا متصف به یگانگی هست یا متصف به بسیاری، متصف به کثرت هستش. پس الوجود اما واحدون و اما کثیرون یکی از تقسیمات وجوده و از امور عامه هم هستش. برای که اون امری از امور عامه هست که یا خودش به تنهایی شامل همه موجودات بشه یا خودش و عدلش شامل جمیع موجودات بشه. بعضی هم گفتن امر عام اونیه که یا شامل جمیع موجودات بشه یا اکثر موجودات. حالا وحدت و کثرت از امور عامه هستن. چرا؟ برای که اولا که وحدت و کثرت، وحدت و عدلش که کثرت باشه، هر دو جمیع موجودات را شامل میشه. یعنی وحدت و کثرت دو تا پهلو هم که بگذاریم مساوی با همه موجودات هستن، برای که موجودات یا واحدن یا کثرت. بنابراین وحدت و کثرت از امور عامه هستن. از جهت دیگری وحدت مفهوماً مسابق با وجوده، مساوی با وجوده از نظر مصداق. بله عرض میکنم که وحدت از نظر مفهوم مسابق و مساوی با مفهوم وجوده، البته مرادف نیسته. از نظر مصداق و عین هم عین وجوده. پس بنابراین وحدت های موجودات را فرا میگیره و شامل، حتی کثرت را، حتی وحدت کثیر را هم شامل میشه. اجالتاً وحدت و کثرت از امور عامه هستند و باید در امور عامه ازشون بحث بشه، برای اینکه وحدت و کثرت هر دو با هم شامل همه موجودات میشن، وحدت به تنهایی هم همه موجودات را فرا میگیره، حتی کثیر، کثیر هم یه وحدت داره. برای که میگیم یک دهتا، یک صدتا، میگیم یک کثرت، میگیم دو کثرت، مثلا میگیم حقیقت وجود دو تا کثرت پیدا میکنه، یک کثرت طولی، یک کثرت عرضی. پس معلوم میشه خود وحدت گاهی عرض و کثرت هم میشه. ولی نمیتونستی میگیم یک کثرت، دو کثرت، سه کثرت. حالا این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که عرض میکنم یه وقت ما میگیم که وحدت از نظر مصداق عین وجوده، از نظر مفهومم مساوی با وجوده، مساوی با وجود. و اگر چنان که وحدت عین وجود هستش و کل موجود واحدون و کل واحد موجودون، پس بنابراین کثرت نباید باشه. و این چجوری سازگار میشه که از یه طرف ما میگیم که وحدت عین وجوده از نظر مصداق و مساوی با وجوده از نظر مفهوم، از یه طرف هم میگیم الوجود ما واحدون و ما کثیرون؟ این چجوریه؟ نظیرش عرض کردیم در باب وجود ذهنی و وجود خارجی. یه مرتبه گفته میشه که وجود عین عینیت و خارجیت. هر وجودی عینی، هر وجودی خارجی، هر وجودی منشأ آثاره. اصلا وجود یعنی منشأیت للاثر. یه وقتا میگیم الوجود اما ذهنیون و اما خارجیون، این یعنی چه؟ یا مثلا میگیم که وجود مساوی با فعلیت هست، هر وجودی فعلیته و هر فعلیتی وجوده. در این حال میگیم که الوجود اما بالفعل و اما بالقوه. و در اینجا همینطور یه وقت میگیم که وجود مساوی با وحدت مساوی با وجود مفهومن و عین وجود مستاقن، یه وقتا میگیم از وجود و اما واسطون و اما کثیرون، این چه جوریه؟ علامه قدس سره در نهایه این معنا را در همون اول بیان فرمودن، چنانچه ملاحظه فرمودید و جوابش را ذکر فرمودن. وقتی ما میگیم که وجود این وحدت هست، وجود و وحدت یکی هستند در خارج، یا میگیم که وجود این خارجیت هست، هر وجودی خارجی یا هر وجودی فعلیت داره، برای این که ما یه مرتبه هست که وجود را یک خاصه در مقابل عدم و ماهیت حساب میکنیم، هیچ مراتبش را در نظر نمیگیریم. یه مرتبه هست که نه، این وجود مشکک مراتبی داره، یه مرتبهش فوق مالایتناها به مالایتناها هستش، یه مرتبهش انتم الفقراء الالله هستش. مراتبشو در نظر میگیریم با هم میسنجیم. دقت بفرمایید، اگر ما وجود را جوری در نظر گرفتیم که یه مرتبه از وجود با مرتبه دیگری از وجود مقایسه نکنیم، وجود هستی واقعیت در مقابل عدم و ماهیت ما در نظر بگیریم، لا شک در این که واحده، مساوی با وحدت، مفهومش مساوی و مساوی با مفهوم وحدت، مصداقش هم عین وحدت، عین یگانگی. عرض میکنم که اما یه مرتبه هست که نه، این حقیقتی که در مقابل عدم و ماهیت مراتبی داره، دو تا کثرت داره، کثرت طولی داره و کثرت عرضی داره. وقتی پای کثرت طولی و کثرت عرضی به میان آمد و مراتب وجود را در نظر گرفتیم، مرتبه ای با مرتبه دیگر مقایسه کردیم، تقسیمات وجود تو کار میاد. میگیم که وجود یا خارجیه و آثار برش مترتب میشه، و یا ذهنیست آثار برش مترتب نمیشه. اینجا ما وجود رو در مقابل عدم و ماهیت حساب نکردیم. عرض میکنم که اگر در مقابل عدم حساب کرده بودیم، اصلا وجود تمام مراتب وجود خارجیت داره، عینیت داره، منشئیت للاثر داره. اما چون یه مرتبه از وجود آتش مثلا میبینیم آثار آتش برش مترتب میشه، وقتی ما تصور میکنیم آتش آثار برش مترتب نمیشه، گرچه بر همون تصور ذهنی ما هم آثار دیگری که با مناسبه با خودش مترتب میشه، میگیم که الوجود و اما خارجیون و اما ذهنیون. نه، وجود تمام وجود خارجی، هر وجودی خارجی، هر وجودی عینی، هر وجودی منشأ للاثره. اما وقتی دو تا مرتبه وجود در نظر بگیریم، وجود ذهنی و خارجی، یکی بهش میگیم خارجی، یکی بهش میگیم ذهنی، در حالی که وجود ذهنی هم یکی از مراتب وجود خارجی هست. این دو تا مرتبه وجود که به جنگ هم میفته، قسیم هم واقع میشن، به خاطر اینه که ما مراتب در نظر میگیریم، یه مرتبه با مرتبه دیگری مقایسه میکنیم، یکی عینی میشه، یکی خارجی میشه، یکی منشأ آثار هست، یکی نیست. یا مثلا در قوت و فعل وجود مساویه با فعلیته، حتی خود حیولا که صرف القوه هستش در قوت فعلیت، فعلیت پذیرش و پذیرایی صور داره. پس حیولا که دیگه از اون بالقوتر هیچی نیست، اصلا صرف القوه هسته، اما اونم در قوت فعلیت داره. پس هر وجودی مساوی با فعلیته. اما اگر یه مرتبه از وجود با مرتبه دیگرش در نظر گرفتیم، یکی بهش میگیم بالفعل، یکی میگیم بالقوه. انسان هنگامی که در محیط نطفه هستش انسان بالقوه هست، هنگامی که انسانیتش تمام میشه انسان بالفعله. اما در اونجا اونجوری نیست که هیچ فعلیتی نباشه، در همون محیط قوم فعلیتی هست، فعلیت ضعیفی هست. بنابراین هنگامی که ما یه مرتبه از روزی که بالقوه باشه با مرتبه دیگری که بالفعل باشه مقایسه با هم کردیم، بالفعل و بالقوه درست میشه. اینجوریه، اولا که هر وجودی واحده، حتی وجود کثیر هم واحده، مگر ده تا کثیر نیست؟ صد تا کثیر هستش، هزار تا کثیره. اما در این حال میگه یک صد تا، یک هزار تا، یک ده تا. یه مرتبه میگیم یه ده تا، یه مرتبه میگیم دو تا ده تا. پس بنابراین وحدت واحده. پس بنابراین عشره با عشراتی چیه؟ عشره با عشراتی یکی نیست. کسرت با کسراتی چیه؟ باشه. نه اینجور نیست. کثیر و اکثر در اینجا، مثلا ما میگیم که دو تا کسرت متوجه وجود میشه، دو کسرت طولی، کسرت عرضی. این کثیرتر هستش؟ نه، یک کسرت طولیه، کسرت عمودی هست، یک کسرت عرضیه، کسرت افقیه. میتونیم این دوتا رو یکی حساب کنیم بگیم که کثیرتر هستش؟ نه، دو تا کثرته. لذا میگیم عشره و عشرات. بنابراین وحدت، هر وجودی وحدت ده. هر وجودی واحده، حتی وجودی کثیر. این در موقعی که ما مقایسه نکنیم یه مرتبه از وجود را با مرتبه دیگر، اما هنگامی که مقایسه بکنیم یکی با ده تا مثلا، خب اون واحده اون کثیر. این وقتی است که ما یک وجود، مثلا یه انسان با هزار انسان، وقتی در نظر گرفتیم این با اون، این میشه واحد، این میشه کثیر. ولی هر وجودی واحد هست، کل وجود، کل موجودن واحدن و کل واحدن موجودن. یه مطلبی هست که تکراراً عرض کردیم. حالا مطلب دیگر به طوری که انشاءالله امروز اگر ما کم خوندیم به قبل پروردگار روز اول، خیلی تا کم کم انشاءالله از برکات انفاس قدسیه آقایون مدد بگیریم و توفیقی برامون پیدا بشه و فیضی بگیریم و خلاصه بیشتر حالا بخونیم. مطلب دیگر اینه که آیا وحدت و کثرت بیان هستند یا مبین؟ آیا غنی از تعریف هستند یا احتیاج به تعریف دارند؟ چون می فرمایند که وحدت و کثرت احتیاج به تعریف ندارند و چون بیان هستند احتیاج به تبیین ندارند و چون روشن هستند به تعریفشون تحصیل حاصله. و البته تعریف که میگیم اینا احتیاج به تعریف ندارن، مقصود تعریف حقیقیه. تعریف حقیقی برای اینها احتیاج به تعریف حقیقی ندارن و تعریف حقیقیشون هم ممکن نیست، برای که روشن هستن. این چیز که روشن هست که نمیشه روشنش میکنیم. اما تعریف لفظی و تعریف غیر حقیقی برای وحدت میشه کرد، برای کثرت. اما تعریف لفظی، نه تعریف حقیقی. و تعریف لفظی نتیجهش اینه یه مفاهیم بدیهیه ضروریه‌ای در محیط ذهن هستن، در اونجا خط کشیدن، در اونجا متمرکز هستن. با تعریف لفظی ما این مفهوم بدیهی را از بین این مفاهیم بدیهیه اینجا تشکیل میده، اما نه اینکه روشن، نه روشن هست، مطالب روشن گوناگونی در محیط ذهن هستش، اما با این تعریف لفظی اشاره میکنیم به یکی از این مفاهیم روشن و آشکار. و تعریف حقیقی برای وحدت و کثرت امکان نداره، بی‌نیازن از تعریف حقیقی، اما تعریف لفظی برای اینا هست. تعریف لفظی هم البته تعریف دوری میشه، تعریف و شی به نفسه میشه، اما در تعریف غیر حقیقی باشه اشکالی نداره. در تعریف حقیقی تعریف نباید دوری باشه، مستلزم دور باشه، نباید تعریف و شی به نفسه باشه، اما در تعریف غیر حقیقی باشه. مثلا گفته شده که الواحدو، تعریفی که برای واحد شده، الواحد هو الذی لا ینقسم من الجهت التي یقال انه واحد. واحد عبارت از اونی که تقسیم پذیر نیست، من جهت انه واحدون. این من جهت انه واحدون چنانچه در نهایه علامه فرمودن برای اینه که واحدهای غیر حقیقی هم داخل در تعریف بشن، برای که مثلا واحد غیر حقیقی که واحد نوعی باشه مثل انسان، من حیث انه نوع واحدون لا ینقسم، اما از جهت دیگری که افراد گوناگونی داره تقسیم میشه به زید و عمرو و امثال اینها. حالا همین تقسیمی که برای واحد شده ملاحظه می فرمایید، الواحدون مالا ینقسم من حیث انه واحدون یا من حیث انه لا ینقسم. در اینجا اولا که تعریف و شیء به نفسه هست، برای که الواحدون هو الذی لا ینقسم من حیث انه واحدون یا من حیث انه لا ینقسم. وحدت یا عدم انقسام که عبارتون اخرای از وحدت باشه در تعریف خودش ما به کار بردیم. الواحد و مالا ینقسم، خب عدم انقسام همون وحدت، وحدت همون عدم انقسام. یا من حیث و انه واحدون، خود وحدت در تعریف وحدت به کار برده شد و این تعریف و شیء به نفسه هست. و همچنین تعریف دوریه، برای اینکه الواحد هو الذی لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم، در اینجا انقسام نفی انقسام یا انقسام هرچه هست در تعریف وحدت به کار برده شده و انقسام عبارت از همون کثرت، کثرت در تعریف وحدت به کار بردیم. در تعریف کثرت هم وحدت به کار میبریم، مثلا میگیم الکثرتو هو المجتمع من الوحدات. در اینجا وحدت رو در تعریف کثرت به کار بردیم، پس دوره. انقسام که معنای کثرت در تعریف وحدت به کار بردیم و وحدت در تعریف کثرت به کار بردیم، پس تعریف وحدت متوقف بر تعریف کثرت، تعریف کثرت متوقف بر تعریف وحدت. این دوره. و همچنین هر کدوم از اینا تعریف و شیء به نفسه هم هست، برای در تعریف وحدت، وحدت و عدم الانقسام به کار بردیم که عدم الانقسام هم همون وحدته، در تعریف کثرت هم اجتماع به کار بردیم که خود اجتماع کثرت. بنابراین تعریفشون هم تعریف و شیء به نفسه میشه هم تعریف دوریه، اما چون تعریف لفظیه باشه اما احتیاج به تعریف حقیقی ندارن. حالا چرا وحدت احتیاج به تعریف حقیقی نداره؟ برای که اعم اشیا هستش، مانند وجود، مانند وجود، مانند امکان، که اینا احتیاج به تعریف ندارن، یه مفاهیم روشنی هستن بدیهی و ضروری در محیط ذهن. مثلا اگر کسی از ما سوال کرد که الانسان و ماهو، میگیم حیوان و ما، میگه الحیوان و ماهو، میگیم جسم و نامید و حساس و متحرک و بلیراد. میگه جسم نامی چی چیه؟ میگیم مثلا جسم مطلقون که دارای نمو و امثال این. جسم مطلق چی چیه؟ میگیم جوهری که دارای ابعاد و ثلاث باشه. میگه جوهر چی چیه؟ میگیم جوهر عبارت هست از موجودی یا ماهیتی که اذا وجد است خارج وجد لا فی الموجود. اگر از اون رو برسه وجود چی چیه؟ یه مفهومی اعم از وجود ما نداریم که در تعریف وجود به کار ببریم. اعم مفاهیم وجود ابده بدیهیات تصوری هست مفهوم وجود لزاغنی از تعریف. وحدت هم مانند وجود بی نیاز از تعریفه، برای که اعم اشیا هسته. بعد ایشون می فرمایند برای خوب وحدت هر کجا وجود قدم گذاشته وحدت هم قدم گذاشته. میشه یه موجودی باشه، حتی مثلا همون شریف الباری که وجود ذهنی پیدا میکنه، خب یه مفهومی که ذهنی ها وحدت داره، حتی کثرت تصویر هم وحدت اشعارش میشه، تصویر هم یه نحوه وحدت داره. میشه یه جایی باشه که وحدت وجود باشه و وحدت نباشه؟ چی جوری مثلا؟ لذا گفتن تشخص هر موجودی به همون وجودشه و عوارض مشخصه، اینا کاشف از تشخص حقیقی هستن. و هر مفهومی که اعم باشه اعرفه، روشن‌تر هسته. چرا؟ برای که لا شک در این معنا که اخذ قیود زیادی داره و اما اعم قیود نداره. مثلا انسان قید ناطق داره، قید حساس و متحرکون به اراده داره، قید نامی داره، قید جس داره، قید جوهریت داره، اما خود وجود، مفهوم وجود هیچ کدوم از این قیود نداره. و لا شک که در این معنا که هر مفهومی که قیود بسیاری داشته باشه و پیچیده باشه درکش مشکله، و مفهومی که قیودی نداشته باشه، پیچ در پیچ نباشه، خب روشن. لیکن مرحوم حاجی علیه الرحمه می فرماین سر این که مفهوم اعم اعرف هستش به خاطر سنخیتیست که با ذات انسان داره. برای که نفس ناطقه انسان، روح انسان، جان انسان از عالم کلیت هست، البته کلیت عرفانی، کلیت وجودی، از عالم سعه هست، از عالم دیته هست، از عالم قدسه، از عالم امر مجرد هستش، بقاءن البته مجرده گرچه جسمانی هست خدوصاً. و چون روح انسان وسعت وجودی داره، توسعه وجودی داره، مفهومم توسعه مفهومی داره، سنخیت داره با نفس انسان. گرچه این توسعه و این گسترش در دو قلمرو هسته، گسترش نفس انسان در قلمرو وجود خارجی، گسترش مفهوم در قلمرو مفاهیم و تصورات هسته، در قلمرو مفهومه. اما هرچه هست سنخیت با یک دیگر دارن، برای اینکه مفهوم گسترش مفهومی داره مثل مفهوم وجود، نفس انسان هم گسترش وجودی داره. چون سنخیت دارن، نفس انسان مفهوم اعم را زودتر و بهتر و به طور آسانتر درک میکنه تا یه مفهومی که اخذ باشه. الفریدت و سادست و فلوحدت و الکسره، فریده ششم از فرائد هفتگانه مقصد اولی این کتاب در مباحث وحدت و کسرت هستش. یکی از تقسیمات وجوده، غررون فی غنائه ما ان تعریف الحقیقی. در این فریده ششم هم غرری هست که غرر اولیش در بیان بی‌نیازی وحدت و کثرت است از تعریف حقیقی. اما تعریف لفظی عیبی نداره، میشه اینها رو به تعریف لفظی تعریف کرد. الوحدت و که مثل ما سابقها کل وجود و الوجود اعم الاشیا، وحدت مانند چیزهایی که مسابق و مساوی هم آن چیزها با وحدت، که آن چیزهایی که مساوی و مسابق با وحدت هستن مثل وجود و مثل وجوب هستش، اینها مساوی با وحدت هستن، مسابق با وحدتن، وجوبم با وجود اینها مساوی هستن. برای که هر وجودی واجبه، چیزی که هست یا واجبه بزا یا واجبه بلغی، و الا اشیاء ما لم یجب لم یوجد، وجود را ضرورت پیدا نکنه که وجود، هر چیزی تا ضرورت پیدا نکنه که وجود پیدا نمیکنه. اما وجود دو جوره، وجوب بذات که اختصاص به حق تبارک و تعالی داره و هیچ موجودی در وجوب بذات با حق تعالی شریک نیست، و وجوب بالغیر. پس وجوبم مساویه با وجود اگر میگن هست، معناش این است که هر موجودی واجب الوجوده. بله واجب الوجود دو جور داریم، واجب الوجود بذات، واجب الوجود بالغیر. ممکن الوجود ها هم اول حق تبارک و تعالی با اراده و مشیت خودش و ضرورت به وجودشون عنایت پیدا میکنه تا وجود پیدا میکنه. وحدت همانند چیزهایی که مساوی هستند، آن چیزها با وحدت مانند وجود و وجود که مساوی و مسابقه با وحدت هستند، وحدت همانند مسابقهاش که وجود و وجود باشند، اعم اشیا هستند، اعم مفاهیم هستند. فهیه ایل وحدت و اعرفها، پس هنگامی که وحدت اعم اشیا شد، اعم مفاهیم شد، همه موجودات را فرا میگیره. فهیه ایل وحدت و اعرفها، پس وحدت اعرف اشیا و اعرف مفاهیم هست. چرا؟ لأن الاعم اعرف، برای هر مفهوم اعمی روشنتر و آشکارتر هستش. حالا چرا هر مفهوم اعمی اعرفه و آشکارتره؟ و سر و اعرفیت الاعم من الاخص سنخیتون فی ذلك الاعم لذاتک و وجود نفسک الحوس ال اعم. کاف خطاب مربوط به انسانه. و سر روشنتر بودن مفهوم اعم از مفهوم اخص، سرش عبارت است از سنخیتی که در این مفهوم اعم هستش با ذات تو ای انسان و با وجود نفس ناطقه تو ای انسان، که وجود نفس ناطقه اوسع و اتمه، برای که مجرد موجود مجرد اوسع از موجود ماضیه، اتم از موجود ماضیه. حیث و این ذات چطورا؟ بله، حالا ما مفهوم وحدت داریم عرض میکنیم در اینجا، اما مصداق وحدت که با مصداق وجود یکیه. ما الان داریم عرض میکنیم مفهوم وحدت، مفهوم یگانگی که عارضه بر اشیاء میشه و اقسامی هم داره در بین موجودات. موجودات ما میبینیم اشیاء یا واحدن یا کثیرن، یا یکی هست یا بسیار هستی. ما داریم عرض میکنیم مفهوم وحدت و مفهوم یگانگی، این یه مفهوم اعمیه، برای این که حتی کثیر رو هم شامل میشه، یک کثرت میگه، یک هزار تا، یک میلیارد، یک میلیون داریم میگیم. حالا که اینجوری شد اعم، اعم اعرفه. چرا مفهوم اعم اعرفه؟ ایشان میفرماید البته اسرار دیگری داره، علتهای دیگری داره، در شوارف، در حواشی شوارف، در جاهای دیگر ذکر فرمودن، اما سری که ایشان ذکر میفرماید که چطوره که مفهوم اعم در پیشگاه ذهن انسان روشن‌تره، آشکارتره، و مفهوم اخص ناپیداتر هستش، پنهان‌تر هستش. این چه جوریه؟ علتش مرحوم حاجی می‌فرمایند که چون نفس ناطقه انسان یه وجود وسیعی، چون مجرده، وسعت که گفته میشه نه وسعت مقداری، یه چوب 10 متری، نه میدان مشق، نه یه میدان بزرگ وسیع، توسعه وجودی، همون که شرح صدر گفته میشه یا امثال اینها. نفس ناطقه انسان هیته داره، کلیت داره، کلیت عرفانی، توسعه داره، موجود مجرد، در قید مکان نیست، در قید زمان نیست، در قید جهت نیست، اوسع هست، اتم هست. چرا مفهوم های عام، چرا مفهوم اعم روشن تر است پیش نفس ناطقه انسان از مفهوم اخص؟ ایشان چرا انسان مفهوم های اعم بهتر درک میکنه از مفهوم های اخص؟ ایشان میفرماین برای سنخیت، برای اینکه بین مدرک و مدرک سنخیت برقراره، سازگاری برقرار هستش. بین عقل انسان و مفاهیم کلیه سنخیت برقراره. ازا این عقل درک می کند معانی کلیه، لکن بین واهمه و معانی کلیه سنخیت برقرار می کند، لذا او معانی جزئیه ادراک می کند. حالا ببینید چرا معانی عامه، چرا مفهوم های اعم روشن‌تر است در پیشگاه ذهن انسان از مفهوم های اخر؟ ایشان می فرماید به خاطر اون سنخیت و تناسبی که بین نفس ناطقه انسان هست از یه طرف و بین مفهوم اعم. و اون سنخیت چی چیه؟ مفهوم اعم گسترش داره، توسعه داره، ذات انسان هم توسعه داره، گرچه ذات انسان توسعهش توسعه وجود خارجی، مفهوم اعم توسعهش توسعه مفهومیه، اما هر دو توسعه که دارن، گسترش که دارن، همین یه سنخیته. لذا انسان مفهوم اعم رو بهتر درک میکنه و روشن تر پیش او. این حالا بیان است ایشون میفرمونه. بله، هر موجود مجردی اوسع و اتم است از موجود مادی. لذا جبرئیل وقتی به صورت اصلی خودش خواست نازل بشه بر رسول الله صلی الله علیه و آله، یه بالش مشرق فرا گرفت و یه بالش مغرب را فرا گرفت، از تمام عالم طبیعت پر از وجود جبرئیل شد. اینجوری نیست، وجود مجرد حتی اگر بخوا مثلا در عالم طبیعت برای خودش یه مظهر بگیره و تمثل پیدا بکنه، تمثلش اینجوریه. موجود مجرد مرتبه بالاتری، موجود مادی مرتبه پایینتری هست. لذا موجود مجرد اوسعه اتم از موجود مادیه. و سر و عرفیت الاعم من الاخف، علت روشنتر بودن مفهوم اعم از مفهوم اخف برای انسان، سنخیتی هست که در این مفهوم اعم با ذات انسان هست، که ذات انسان وجود نفس ناطقه اوست نه بدنش، البته بدنم یه مرتبه نازله از نفس. وجود نفس انسان که این وجود اوسعه و اتمه به مناسبت مجرد بوده. حیث و این ذاتک من عالم القدس و الکلیت و الهیته، از آن ره گذر که ذات تو ای انسان، نفس ناطقه تو از عالم قدس هستش که عالم تجرد باشه، عالمی که منزه هست از ماده و عوارض ماده و کلیت، مقصود کلیت عرفانی هستش که ایشان در چند جای این کتاب بیان فرموده. و عالم هیته، کل روح من امر ربی، برای که روح از عالم امر پروردگاره. در یه جای این کتاب بود که عالم امر و خلق ایشان می فرموده، به عالم طبیعت عالم خلق می گفتن، به عالم مجرد عالم امر می گفتن. روح انسان و نفس انسان از عالم امر پروردگار هست. در اونجایی که منات صدق قضایا را بیان می فرمودن، نظر مبارکتون هست که در اونجا این بحث را مطرح کردن، از عالم امره، از عالم قدسه. مثل این که عالم مجرد تنها به همون امر حق می شد، یه احتیاج به هیولا و ماده اولا و این چیزا نداره، و استعداد، امکان استعدادی نداره. مثلا فسنخیت التی هی شرط الادراک متحققتون، فسنخیت بین مدرک و مدرک شرط ادراکه. هر چیزی که نمیتونه هر چیزی را ادراک بکنه، مثلا ما میخواییم با چشممون ملائکه را ادراک کنیم، فسنخیت بین مدرک و مدرک نیست. یا ما میخواییم مثلا با خیال و وهم معانی کلیه را ادراک میکنیم، خب نمیتونیم، برای که سنخیت بین مدرک و مدرک نیستش. پس سنخیتی که شرط ادراکه، در مورد ادراک کردن انسان مفاهیم کلیه را متحققه. فلا یعتاس و علی، پس سخت نیست بر انسان ادراک معانی کلیه و مفاهیم اعم. و لحاظه سنفیت ایزن خانو وحدتون اندل اخول اعرف و کسرتون اندل خیال اکشف. به خاطر همین سنفیت هستش که میگن وحدت در نزد عقل روشن‌تره، کسرت در نزد خیال روشن‌تره. چرا؟ برای که سنفیت هستش. حالا با یک تعبیری که در جای خودش یا بیانش شده یا باید عرض کرد اینه که هستی هر اندازه که قوی تر باشه کثرت درش ضعیف میشه و وحدت درش قوت میگیره، و هستی هر چه رو به ضعف بگذره کثرت درش زیاد میشه و وحدت درش ضعف پیدا میکنه. پس بنابراین مثل این که وحدت با عقل سازش داره، و عقل هم که البته یکی از مدرکات انسان هست که معانی کلیه را ادراک میکنه، یکی از مدرکات قدیه انسان عقل هستش. بنابراین وحدت با عقل تناسب داره، سنخیت داره، برای هرچی وجود قدی تر بشه وحدت قوت پیدا میکنه. مدرکات انسان هم هیچ مدرکی قدی داره از عقل نیستش، قوت داره عقل در ادراک، قوت وجودی داره، پس وحدت در پیشگاه عقل روشن تره چون سنخیت با عقل داره. اما کثرت در پیشگاه خیال روشن تره چون خیال یکی از مدرکات ذهنی انسان هست و خیال ادراک میکند صور جزئیه را، و صور جزئیه عبارت است از صور طبیعیه مثلا، و اینها تکثر پیدا کرده وجود به عالم طبیعت که تنزل پیدا میکنه کثرت پیدا میکنه، و کثرت در پیشگاه خیال روشن تره. دو سه تا سطر را ما بخونیم آقا بعدا میاد. ولی حاضه سنخیت ایزن، به خاطر همین سنخیت گفتن که وحدت در پیشگاه اصول اعرفه و کثرت در پیشگاه خیال اکشف و روشن تر هست. ثم اشرنا الى ان مرادهم به مسابقت الوحدت و الوجود لیست ترادو. چون فرمودن که الوحدتی که مثل ما سابقه ها کل وجود، فرمودن که بله وحدت مسابقه با وجوده، چون میخوان بفرمایند که مقصود ما از مسابقه ترادف نیستش، نه وجود با وحدت مرادفه با یکدیگر نیستن، بلکه مفهوم وحدت با مفهوم وجود اینا مسابقه با یکدیگرن و در خارج فردشون هم عین یکدیگرن. پس اشاره کردیم ما در شعرمون به این معنا که مراد قوم به مسابق بودن وحدت با وجود ترادف نیست، بل خود وحدتن مع الوجود اثنین فی الذهن ای به حسب المفهوم، لکن الوحدت عینه ای عین الوجود فی العین. وحدت با وجود دو تا هستن در ذهن به حسب مفهوم، خود دو تا مفهوم هست، یگانگی هستی مثلا اونچه از وجود انسان تصور میکنه اونچه از وحدت تصور میکنه دو تا مفهومه، لکن وحدت عین وجود است در عین خارج. انشاءالله فردا اگر حیاتی باقی بود بیشتر خونده خواهد شد. فضل فردا